أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله فماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فإذا أنزل سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك القول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. در جریان استغفار حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای منافقان، بعضی ها خواستن بگویند پیغمبر صلی الله علیه و سلم مخیر بود و چون مخیر بود این کار برای او مباح بود استغفار کرد و جمله استغفرلهم او لا تستغفرلهم را هم بر تخییر کرد. ظاهرا این جمله در حد تسبیه است نه تخییر. بین تخییر و تسبیه فرق است. تخییر این است که این کار در اختیار شماست، میخواد انجام بدید میخواد انجام ندید. مثل این که میگوین مسافر در حرمین و مکه و مدینه یا خصوص مسجدین مخیر بین قصد و اتمام است، یعنی هر دو رواست. اما اینجا تسبیه است. تسبیه یعنی این استغفار کردن شما مساوی استغفار نکردن است. اگر استغفار نکنی هیچ بهره اونها نمیبرن، اگرم استغفار بکنی هم اونها هیچ بهره نمیبرن. بنابراین میشه یک لعب. اگر وجود مثل عدم بود چنین کاری میشه لعب. پس سخن از تخییر نیست، سخن از تسبیه است. اونم تسبیه وجود بعدم نظیر سباون علیهم اعنذرت هم املم تنظر هم لایونون. گاهی این او که برای تسبیه است با کلمه سبا همراه است، مثل سباون علیهم اعنذرت هم املم تکم من الوائزین، سباون علیهم اعنذرت هم املم تنظر هم لایونون موانندون. گاهی با کلمه سبا همراه نیست، نظیر آیه استغفر الله و لا تستغفر الله. خب اگر وجود مساوی عدم بود یعنی این کار لغویه و شاهد این که این وجود مثل عدم است این کار لغو است این است که حدود این تستغفر الله و سبعین مرتن فران یغفر الله الله. بنابراین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم با نازل شدن این آیه هرگز برای منافقان طلب مغفرت نکرده است. مطلب دیگر این است که این که فرمود فهم رجع کلاه الى طائفت منها، برخی خواستن بگویند به این که این مربوط مسافرت نیست، یعنی اگر اتفاق افتاد محاضره برخوردی محاوره پیش آمد و با اونها دیدار داشتی اونا استیزان کردن و خواستن به همراه شما بیاین برای سفر بعدی، اینا را نپذیر. چون این سوره مبارکه بعد از جنگ تبوک نازل شده است و در مسافرت نبود. اما اثبات این هم خیلی آسان نیست. ظاهرش این است که این در حالت سفر بود و وجود مبارک پیغمبر در حال سفر اینا رو تلقی کرده است، گرچه در اون جریان تبوک است. اما منافاتی ندارد که بعضی از آیات در همون سفر تبوک و بعضی از این آیات هم بعد از مراجعت از قصد تبوک شده باشد. بنابراین این رجوع را ما به رجوع معنی محاوره و برخورد بعدی معنا کنیم، گرچه ممکن هست لیکن با ظاهر خیلی هماهنگ نیست. ظاهرش این است که این در سفر بود، یعنی در سفر فرمود اگر شما برگشتید و اینها دوباره پیشنهاد دادن که با شما همراهی کنن، با شما هماهنگی کنن، اونها نپذیرید. مطلب دیگر این است که اینها خیلی خوشحال شدن که از یک سو جهاد مالی نکردن، از یک سو جهاد بدنیم نکردن، از یک سو توطئه کردن، کارشکنی کردن، هم به یک دیگر گفتن لا تنفلو فرحر بر اساس المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، هم به دیگران گفتن لا تنفلو فرحر بر اساس یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. معذره کسی کاری به اینها نداشت، اینها خیلی خوشحال بودن، خوشحال بودن که توطئه اینها و نقشه اینها مؤثر شد. در بعضی از بخش ها فرمود اگر آسیبی به شما برسد اینا خوشحال میشن، میگن که ما گفتیم به اینکه شما مثلا به جنگ مشرکین نرید یا به جنگ امپراتوری روم نرید. خیلی خوشحال بودن. آیه 50 همین سوره که قبلا گذشت این بود و این تصب که مصیبتون یقول و قد اخذنا امرنا من قبل و یتولى وهم فرحون. اینا خیلی خوشحالن که به نظر خود به واقع رسیدن. اینجا هم دسته تو توطئه کردن، یعنی جهاد مالی نکردن، جهاد بدنی نکردن و یک دیگر رو هم گفتن لا تنفلو فرحر در اون گروهی افراد از باب المنافقون و المنافقات و از هم من بعد، دیگران را هم وادار میکردن که شرکت نکنن از باب ینهون عن المنکر و این نقشه هاشون گرفت و خوشحال بودن. لذا فرمود فرح المخلفون و بقعتهم خلاف رسول الله. لیکن ذات رسول الله هم از همه این راز رمزها پرده برداشت، فرمود وقتی شما رفتید اینه دوباره میان پیش شما استیزان بکنن. لیکن به اینها بگو شما با اون گروه عجزه یکسانید، چون اونهایی که در جبهه شرکت نکردن تقریبا 4 گروه بودن. بدترین گروه که با کیفر الهی همراه بودن همین منافقان بودن و 3 گروه دیگر اونها جرم نداشتن، لیکن بعضی ها با حسنات همراه بودن، بعضی جرمشون بخشوده شد، بعضی هم آدم های عادی بودن. بنابراین این اقوام چهارگانه و گروه های چهارگانه عبارت از این هم: 1. خود منافقین هم که الان آیات در باره این ها آمده که اینا مخلف هم و کره و انجاهد و با انبال هم و انفسه هم آمده. گروه دوم اون نیروهای بسیج مخلص بودن که هیچ امکاناتی نداشتن برای اعزام به جبهه، برای یه ساز و برگی میخواهد، یه وسیله، یه سلاحی میخواهد، یک زاد و راهبه میخواهد. اینا همونهایی هستن که ترات اعین همون تفیز و مندم الله یجد و ما ینفقون. اینا کسانی هستن که چشماشون پر اشک است که چرا امکانات در اختیارشون نیست که به جبهه برن. گروه دیگر کسانی هستند که تقصیر کردند، با اینکه می توانستند به جبهه بروند نرفتند، ولی فورا نادم شدند، پشیمان شدند، ضاقت علیهم الارض بما رحبت، ناله کردند، زجه کردند، توبه اینها مقبول شد. گروه چهارم همین عجزه هستند، یعنی زنها و پیرمرد و اعما و اعرج و مریض و خرسال و اینا هستند که اینا معذورن و نه معجور، برخلاف اونا که ترا اعیان هم تفیز و من الدمع که هم معذورن و هم معجور. فرمود شما با اون گروهی که معذور و معجورن که ترا اعیان هم تفیز و من الدمع با اونها ورق نمیشید، با اون گروهی که تقصیر کردن ولی فورا توبه کردن، ناله ها کردن، زجه ها زدن، ضاقت علیهم الارض بما رحبت، توبه اونها مقبول شد، با اونها هم نیستید. فقط فخرتون اینه که با بچه ها و امثال ذالک هستید. همین قیلب ادوم القائدین. خب این 4 گروه بعدشون مشخص شد. در بخش های دیگر که قرآن کریم مشخص فرمود نظیر اون چی در سوره مبارکه فتح هست فرمود شما در تبوک که با ما نبودید، حالا در غزوه خیبر یا مانند آن هم نخواهید بود. آیه 15 سوره مبارکه فتح این است که سیغول المخلفون از انقلبتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم یریدون ان یبدلوا کلام الله قل لن تتبعونا کذلکم قال الله من قبل فسیغولون بل تحسدوننا بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا. اونا میگن شما نسبت ما حسد دارید، نمیذارید ما بیشه پیش شرکت کنید. ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ذات اقدس اله اسرار شما رو میدونه، راز رزم شما رو میدونه، فتنگری شما رو میدونه و خبر داد که شما اهل جبهه نیستید. بالاخره این در اصل در باره کسانی که ترا اعینهم تفیض من الدم، اینا کسانی هستن که هیچ امکانی برای رفتن به جبهه نداشتن و تلاش و کوشش کردن لکن وسیله پیدا نکردن. خدا فرمود به این که عذر اینها پذیرفته است. در همین سوره مبارکه توبه هم بحثشون گذشت که اینها امکان رفتن به جبهه نداشتن و اشک ریزان برگشتن. به خدا فرمود به این که ما از اینها میپذیریم. اینا کسانی هستند که سوره مبارکه توبه آیه 92 اینه، بعد از اینکه فرمود لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم، در آیه 92 همین سوره فرمود ولا علی الذین اذا ما اتو که لتحملهم قلت لا اجدو ما حملكم علی تولو و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدو ما ینفقون. بر اینا هیچ حرجی نیست، بر این که اینا آمادگیشون اعلام کردن، آمدن حضور شما که شما اینها را به جبهه اعزام بکنید، بر این که خودشون نه امکانات مالی داشتن، اسلحه داشتن، زاد و برگ سفر داشتن و مانندو. سفرم خوب طولانی بود، نظیر احد نبود که اینا بتونن از مدینه حرکت کنن بیان به جنگل. این باید میرفتن در مرز شام و کار طولانی بود. این گروه که خود آمادگیش رو اعلام کردن و آمدن تا شما اینها رو تجهیز بکنید و شما هم به اونها گفتید لا اجدو ما احملکم علی تولو، اینا برگشتن اما نه تنها در حال عشق بلکه اونقدر ناله کردن که گویا چشمشون دارد میریزد. تعبیری که درباره این گونه از رزمنده ها و مجاهدان دارد نظیر تعبیری که درباره برخی از اولیای از اهل کتاب دارد که نه وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم شناختن وحی را شناختن ترا اعینهم تفیض من الدمع. در اون بخشم قبلا این آیه معنا شد که وقتی فرمودن فاضت العین یعنی عشق تمام این شبکه چشمشون رو پر کرده و مرتب این شبکه چشم پر می شد و خالی می شد. وقتی تمام شبکه چشم رو عشق پر بکنه دیگه چشم دیده نمی شه. وقتی این عشقها داره میریزه گویا چشم داره میریزه. این حالت رو میگن تفیزو قیوت اعینهم من الدم، نفر بود تفیز دموعهم، عشقاشون ریخ. فازه یعنی جاری شد، تفیزو یعنی جاری میشود، نفر بود عشق جاری میشود، فرمود چشم جاری میشود. ترا اعینهم که تفیض و این اعین من الدمع. پس بنابراین یه وقت کسی گریه می کند این عشق از چشمش جاری می شود روی خد و گونهش، این رو میگن عبره. اون بیان نورانی سید شده سلام الله که انا قطیب العبرات اینه. یه وقتی کسی نمی تر می کند بالاخره در شبکه چشم، این اون نیست که حضرت فرمود. یه وقتی این قطرات عشق از چشم عبور بکند به صورت میریزد، اینا رو میگن عبرات. عبره این عشقی که عبور بکن. بالاخره عشق هستی عبور میکند و جاری میشود. یه وقت شدیدتر از آن است که تمام این شبکه چشم را عشق میگیرد و میریزد. اینجا گویا چشم دارد میریزد. این حالت است که میگن ترا اعینهم تفیض من الدمع، نه ترا دموعهم تفیض، ترا اعینهم تفیض. فرمود اینا مشتاق جبهه هم اینجور گریه میکنن و اینا هیچ حرجی نیست و محبوب الهی هستند و عجزشون هم با خداست. خب منافقین با اینا نیستن. این که فرمود قیل اقعدوا مع القاعدین یا مع الخالفین یا رضوا بان یکونوا مع الخوالف، اینا نیستن، با اینا هرگز نخواهند بود. اینا جزء بهترین بندگان الهی هستند و همچنین با اون گروهی که زاغت علیهم الارض و ما رهبت در اثر توبه، با اونها هم نیستن. میمونه عجزه، خردسالان و زنان و پیرمردا و کورا و لنگا و اینا با اونها هستن. پس اینا هستن که جز خالفین، نه اونها. فرمود اینها تلاش و کوشش میکنن که از شما باز دوباره استیزان کنن، خیال میکنن اون توته قبلی همچنان باقی است. پس سرزنی میکنن خروج، فقل لن تخرجو معیه ابدا. خب این چی رو بگو، کی بهت میگه بگو؟ برابر آیه 15 سوره فتح ذات اقدس اعلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلام کرده است که اینا اهل حضور در جبهه نیستن. قال الله من قبل كذلكم قال الله من قبل، یعنی تو آیه 15 سوره فتح این چه این آمده: سیغور المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها. میگن اجازه بدید ما هم دنبال شما باشیم، ضرورا نتبعكم. اینها میان برای جاسوسی، برای فتنه به مانند دون یریدون ان یبدلوا کلام الله، حکم خدا را، پیام خدا را تغییر بدن. فرمود به اونها بگو لن تتبعونا کذالکم قال الله من قبل، خدا از قبل به من گفته که شما اهل جبهه نیستید بالاخره و حق آمدن هم ندارید، ولی اینکه کارتون فتنه‌گریه. اینجا هم ذات اقدس اعلام به پیغمبر میفرماد به اینکه فقول لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا. چرا؟ برای اینکه انکم رضیتم بالقعود اول مره. این اگر درباره منافقین کهن و ریشه دار باشد، این اول نفسی، یعنی از روز اول هم شما اهل توطئه بودید. اگر جزء همون جریان تبوک هم سال تبوک باشد، این اول نسبی است. به هر تقدیر وقتی جریان نفر آمده که آیاتش در همین سوره مبارکه توبه خونده شد، عده‌ای که از حضور ممنوع بودن، خدا میفرماید به این که چون به حیات دنیا بسنده کرده اید و راضی شدید و خوشحالید، از حضور در جبهه محروم گشتید. آیه 38 سوره مبارکه توبه این بود: یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات دنیا من الاخره فما متاع الحیات دنیا فی الاخره الا قلیل. مهمترین عامل محرومیت شما از حضور در جبهه همین دنیا پسندی شماست، چه اینکه مهمترین عامل حضور مجاهدان در جبهه همون دنیا را فروختن و آخرت را خریدن است. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا و الاخره. طبق اون آیه فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا و الاخره، تنها شرط و مهمترین شرط حضور در جبهه فروش دنیا و خرید آخرت است. همین، نه سن شرط است، نه سواد شرط است، نه شهری بودن شرط است، هیچی شرط نیست. فلیقاتل فی سبیل الله، چه گروهی؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. در قبال همین هایستن که رضیتون بالحیات دنیا من الآخره، در آیه محل بحث ذات اقدس الا تحریر میکنن، میفرماد انکم رضیتم بالقعود اول مره، به منشه این رضایت هم دنیا دوستی شماست، وگرنه قیام و قعود که فرقی ندارد برای شما. که انکم رضیتم بالقعود یعنی رضیتم بالحیات دنیا و در آخره، وگرنه قیام در برابر قعود که فرقی نمی کنه. قیام و قعود منظور جهاد و عدم جهاد است. انکم رضیتم بالقعود اول مره پس فقعدوا مع الخالفین، اون خالفینی که در حد عجز هستن، نه اون دو گروه دیگر. اون دو گروه دیگر بالاخره از یه فیض خاص متنعمن. خب حالا یه وقت است که میگن ای کاش امکاناتی میداشتیم یا مثلا پای ساله میداشتیم بگنن، اون برابر نیت خودش مصاب است. اما این عجزه عادی به همون حالت عادی اگر باشد معذور هست، داره معجور که نیست. حالا یک کسی تمام تلاش و کوششش اینه و خیلی نگران است، بسیار متأثر است، گاهی هم گریه میکند که چرا من مریضم نمیتونم روزه بگیرم. خب اون عجز خضوع خودش میبره. اما یه وقتی آدم مسافرتی پیش آمد که من نتوانم روزه بگیرم، اینا اون عجز اون حالت درونی خودش میبره. یه وقتی آدم عادی است برای او بی تفاوت، میگه حالا که مسافریم خب روزه نمیگیریم، این معذور است نه معجور. به این مسافر عجز نمیدن که فهمت شما جز اون خالفینی هستید که با اونا هستید دیگه، حالا خودتون راضی شدید و عجزم در کار نیست. ولا تسل على احد منهم مات ابدا، اون نمازی که بر منافق میخوندن که گفته شد، حالا اگه یه وقتی ضرورت اقتضا کرد بر منافق نماز میخونن، در حال غیر ضرورت که نمیشه. و اگر چون چه دعاهای او مسموع است، کسانی دعاهای رو کنترل میکنن، او نمیتواند اون جمله که در روایت هایی که در بحث دیروز خونده شده بگوید اللهم احش علی قبر اینا را، خدای قبر او رو پر آتش بکن، لااقل کلیات را بگوید خدایا تو هر کسی را برابر نیتش پاداش بده، برابر عملش پاداش بده. این کلیات را بگوید دیگه، در باره خود این شخص نه دعایی دارد در نفرینی. ولی اگر نمازگزار مفاسق بود، او دیگه نمیگوید اللهم الا لا نعلم منه الا خیرا که حسن بکند، چون مسلمان بود بود اللهم انا نعلم منه خیرا، نه لا نعلم منه الا خیرا که حسن بکند. چون این جمله ها کاملا قابل تغییر است و ترک این جمله هم جایز است، تبدیل این جمله هم جایز است. اللهم انا نعلم منه خیرا و منظور از خیرم اسلام باشد، خیر اضافی، نه اینکه لا نعلم منه الا خیرا که منحصر بکند. پس نماز بر فاسق و مانندان که حضرت همون صلی علی اهل القبله و حسابش با خداست جایز هست، منتها طوری که بهره سو برده نشه، طوری که مثلا حالا یک شخصیتی نمازی فاسق شرکت بکنه مثلا اونجورا نباشه، ولی یه منبر کفایه میره نماز میخونه و او دیگه نگه اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، کلماتی بگوید که فقط اسلام او را تثبیت بکند، نه عدالت او را، نه طهارت او را، نه تقوای او را بماننده. خب ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، مسئله نماز میت قسمت مهمش تو روایات است، تو قرآن نیست، تو بحثای آیات الاحکام هم که لازم فرمید بید مسئله صلات بر میت فقط در باره منافقین ها آمده. اونها که قائلا لقب مفهوم دارد مطلقا یا دست زد تهدید و مرزگذاری باشد، البته لقب به مانندون اگر در مقام تهدید باشد، یعنی محدود کردن باشد، مرزگذاری باشد، مفهوم دارد، وگرنه در حال عادی مفهوم ندارد. اونهایی که قائلا لقب مطلقا مفهوم دارد یا اگر در صدد تهدید و بیان مرز و حد باشد مفهوم دارد، از این آیه مفهوم گرفتن. همونطوری که مفهوم مثبت منفی است، مفهوم منفی هم مثبت است. همونطوری که اگر بگویم اکرم عالمن و در مقام تهدید باشد لقب مفهوم دارد، یعنی لا تکرم لا تکرم الجاهل، یا اکرم عادلن یعنی لا تکرم الفاسق، اگر اونجا بگوید لا تکرم الفاسق یعنی اکرم العادل، لا تکرم الجاهل یعنی اکرم العالم، همونطوری که مفهوم مثبت منفی است، مفهوم منفی هم مثبته. اگر لغت مفهوم داشته باشد مطلقا یا در مقام تهدید و آیه در مقام مرض و تهدید باشد، از این نهی یه امری مفهومن استنباط می شود، از این منطق یه مفهومی به دست می آید. به این است که صل علی المؤمن و قم علی قبره ولا تصل علی احد منهم مات ابدا، یعنی صل علی مؤمن مات. حالا باید دید سیاق سیاق نهی تحریمیست یا تنزیهی. در دون لا تکرم الجاهل مشخص است. لا تکرم الجاهل این امر در مقام توهم حذر است، یعنی اون حرمت برداشته شده است، بله در حد جواز است. یا نه ازش طبق شواهد مقامی و حالی امر الزامی فهمیده میشه و اون امر وجوبه، ولی قدر مستحبنش برای رفع حذر است. ولا تصل علی احد منهم مات ابدا ولا تقوم علی قبره. غرض این است که مسئله نماز میت تو قرآن فقط همین بخشش آمده. انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون، که منظور فسق اکبر است. آیه 85 این است که ولا تعجب که اموالهم و اولادهم انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. این آیه قبلا بازگو شد، یعنی در آیه 55 همین سوره مبارکه توبه آمده است که ولا تعجب که اموالهم بلا اولادهم. تفاوتش یکی در ها و الواو است که در اونجا دارد تلا و در آیه محل بحث دارد ولا، که این خیلی مهم نیست. دیگر با اضافه کلمه لاست، همون فلا تعجب که در آیه 55 لا تکرار شده. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، اما در آیه محل بحث لا تکرار نشده، همون ولا تعجب که اموالهم و اولادهم. این اگر تحلیل بشود مطابق همون آیه 55 در میاد، و اگر تحلیل نشود یعنی اجتماع اینها که عامل اعجاب است به شگفت‌انگیز است، برای شما شگفت‌انگیزی نیاورد. این آیه 85 یقیناً مضمون آیه 55 را هم به همراه دارد. چرا؟ برای اینکه اگر اجتماع اینها شما را به شگفتی وادار نکند، یعنی از اجتماع اینها شما تعجب نکنید، خیلی خرسند نباشید، با دیده اعجاب ننگرید، از انفراد اونها به طریق اولون. یه وقت هست کسی دارای فرزندان فراوان و رشید است، اما از امکانات اونچنانی برخوردار نیست. یه وقت کسی از امکانات مالی فراوانی برخوردار است، ولی از فرزندانی برخوردار نیست. گروه سوم کسانی هستند که هم از اموال فراوان برخوردارن، هم از اولاد. اگر اجتماع اونها باعث شگفتی نمی شود، یعنی شما نباید از اجتماع اموال و اولاد در یک جایی تعجب بکنید، مثلا اظهار شگفتی بکنید و فریب بخورید، در مواردی که یکی از اینها به تنهایی هستن به طریق اولاد نباید تعجب بکنید. ولا تعجب که اموالهم و اولادهم، اجتماع اینها نباید اثر داشته باشد فرضاً از انفراد اینها. در این گونه از موارد نمیشه، ولی به قرینه آیه 55 معلومه جمیرا برمی‌دارد دیگر. ولی اینجا صحبت این است که اگر مجموع قدرت اعجاب ندارن، تک تکشون به طریق اولا. یه وقت است که بار مثبت است، بله بار مثبتی که بر مجموع بار شد بر تک تک بعید، دلیل میخواد. یه وقت بار منفی است، فبود از مجموع اونها این کار ساخته نیست، خب از جمعی به طریق اولا، از تک تک به طریق اولا. اگر چنون چه اجتماع اموال به اجتماع اولاد دوتایی با هم شگفت‌انگیز نیست، کاری از پیش نمیبرد، هر کدام از اینا به تنهایی به طریق اولا کارش پیش نمیبرن. ولی اگر بار مثبت بار بود، یعنی مثلا گفته شد اجتماع اینها اون اثر را دارد، نمیشه گفت پس هر کدام از اونا اون اثر را دارد. اگر اثر مثبت بر مجموع بار بشود، بر جمعی بار کردنش آسان نیست، دلیل میخواد. ولی اگر اثری از مجموع منتفی شد، از تک تک به طریق اولا منتفی است دیگه، زمین تعلیسی است دیگه، چون اونا هر دو تا جمع هست، اولادم جمع است، اموالم جمع است، بنابراین ضمیر به این جمع برمیگردد. فلا تعجب که اموالهم و اولادهم انما یرید الله ان یعذبهم به این اموال و اولاد که جمعن فی الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون، که در آیه 55 سوره توبه که همین آیه قبلا گذاشتم همین طور بود. بنابراین یه وقت از انسان میخواهد ممکن است که اثر از مجموع برداشته بشه، ولی باید ما با هر دو مثلا نیستیم، ولی ممکنه یکی از اینا قبول بکنیم، هر دو را قبول نمی کنیم، ولی ممکنه که یکی از اینا را بپذیریم. در اونجا اون لا باید تکرار بشه. ولی اگر گفته شد به این که یک کاری از مجموعشون ساخته نیست، خب از جایی به طریق اولا. اینی که میگن غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اگر این کلمه لا نبود، یعنی خدایا راهی که مال مجموع اینهاست به ما نده، خب ممکنه مال تک تک اینها باشه، اب نداره. این شعاری هم که میگن لا شرقی ولا غربی همینه، اگه بگن لا شرقی و غربی، این اون نکته رو نمیفهمونه. لا شرقی و غربی یعنی با مجموع اینا ما نیستیم، حالا ممکنه با یکی از این دو گروه باشیم. لذا کلمه لا اینجا باید تکرار بشه، نه شرقی نه غربی. اگر بگن نه شرقی غربی، اون لطیفه فوت میشه. اگر بگن نه شرقی نه غربی، یعنی با مجموعشون نیستیم، با هر دو نیستیم، ممکنه اصلا با یکی باشیم. اما وقتی که بگن نه شرقی نه غربی، یعنی با هیچ کدام از اینها نیستیم، فضلاً از مجموعش و با مجموع این هم نیستیم. بنابراین گاهی یه اثریست که چاره جز تکرار لام نیست، تکرار حرف نیست، نظیر غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی غیر المغضوب و غیر الضالین. یه وقت هست نه، یه اثریست که از مجموع برداشته میشه، اولاً از جمعی به طریق اولا برداشته میشه، ثانیه والحمد لله و علیه.